بسم الله الرحمن الرحیم. درود بی پایان حق بر پیامبر بزرگوار اسلام و خاندان مطهرش. سلام و احترام به محضر شما معارف جویان ارجمند، شنوندگان صمیمی برنامه‌های رادیو معارف. خدای متعال را شاکریم که بار دیگر این توفیق رو پیدا کردیم تا در خدمت شما باشیم و برگی دیگر از برنامه بیروخه رو برق بزنیم. در محضر استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین توسی هستیم و از محضر این بزرگوار هم در نقد اعتقادات وهابیون، سلفیون و طرفداران ابن تیمیه استفاده خواهیم کرد. حاجا خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما عرض سلام و تقدیر و خدمت شنوندگان محترم.
خواهش میکنم جناب استاد توسی، بحثمون رو در رابطه با موضوع استغاثه که از برنامه گذشته آغاز کردیم در این فرصت باید پی بگیریم و انشاءالله حضرت عالی شواهدی رو از اونچه که در سیره صحابه تابعین و همچنین کلمات و سخنان اونها اومده در رابطه با استغاثه انشاءالله برای شنوندگان عزیزمون بفرمایید. فتوای علمای اهل سنت رو بگید که نسبت به استغاثه نظرشون چی هست و همچنین از کتاب‌های اهل سنت مطالب مستندی اگر هست انشاءالله از محضرتون بهره‌مند بشیم تا مشخص بشه اعتقاد وهابیون در این زمینه هیچ ارتباطی با گذشتگانشون نداره، بلکه یک صحبت‌هایی که خودشون در آوردن و هیچ ربطی به اعتقادات مسلمین نداره. انشاءالله از محضرتون در این باره بهره‌مند خواهیم شد.
من مبتلا، ای دل من مبتلا، در خم گیسوی تو، در خم گیسوی تو، ای دل من مبتلا، در خم گیسوی تو، خون رود از دیده‌ام به حسرت روی تو، به حسرت روی.
خب استاد توسی، از محضر حضرت عالی در رابطه با موضوعی که عرض شد استفاده میکنیم. بفرمایید.
با استعانت از خداوند عز و جل و حمد و ثنا و درود بی پایان به روان محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش، بالاخص ولی نعمتمون آقای امام زمان، بحث رو من دنبال میکنم. شما خوب روی این نکته تأکید میکنید که گذشتگان، و من میدونم منظور شما این است که میخواد این نکته را ثابت کنید که سیره گذشتگان، سیره سلف با ادعای سلفی ها دوتاست،
همخوانی نداره.
همخوانی نداره.
بله.
نظرم زهر شما اینو بیشتر برید دنبال بکنید.
بله. چون اینها به هر حال میگن یکی اسمی که برای خودش انتخاب کردن سلفیون
سلفی.
هستن.
این تابع سلفی.
بله. در صورتی که اونجا که میگن
سلف غیر از این.
بله. مغایرت داره.
برای شما یک روایتی رو از دارمی نقل کنم. سنن دارمی. اونجا روایت دارد که در زمان حیات عایشه، یکی از همسران پیامبر اکرم بود، قحطی شد، آمدن مردم به خانه عایشه شکایت کردن، پناه بردن که چه کار کنیم. در سنن دارمی دارد که عایشه به مردم گفتن که برید به قبر پیامبر اکرم پناه بیارید و اونجا دعا کنید، اونجا متوسل بشید، استغاثه کنید و دعا کنید. روایت میگه که رفتن کنار قبر پیامبر اکرم، استغاثه کردن، دعا کردن، بارانی نازل شد، چنان اوضاع تغییر کرد بعد از اون دعا و بعد از اون استغاثه، چنان این بالاخره گله هاشون چاق چله شدن که این دنبه های گوسفند ها، طبق نقل روایت رو از میکنم، دنبه های گوسفند ها اینا از هم باز شد، به اصطلاح فتق، و اون سار را اسمش گذاشتن عام الفتق به این حساب. این میگه استغاثه نیست به قبر پیامبر اکرم. مورد دیگر ابن ابی شیبه نقل، البته من از فتح الباری عسقلانی نقل میکنم به سند صحیح، که باز در دوران خلیفه ثانی مشکل قحطی پیش آمد کرد، یه آقایی به نام بلال ابن حارث مزنی یکی از صحابه است. این آقا کنار قبر پیامبر اکرم آمد و متوسل و استغاثه کرد به قبر پیامبر، گفت یا رسول الله استسقی لامتک فانهم قد هلکوا. یا رسول الله برای مردم باران بخوا، دارن از بین میرن. خب اینو نقل کردن. خب مگه استغاثه به پیامبر اکرم نیست؟ مگه استغاثه به قبر پیامبر اکرم نیست؟
مگه استغاثه چیزی غیر از اینه؟ بله،
این دعا کن. خب بعد از اون بالاخره باران. این دو نمونه. نمونه سوم را حمزاوی ادبی از علمای اهل سنت است نقل میکنه در کتاب مشارق الانوار. میگه که استاد ما مطلبی را از محمد شلبی نقل میکنه، صاحب کتاب شارح عزیه. میگه استاد ما کتابهاش سرقت رفت در مصر، کتابهای خطش از بین رفت، یعنی سرقت به سرقت رفت. آمد کنار مشهد و رأس که تعبیر میکنه اتا الى مقام ولی نعمتنا الحسین، اونجا مشهد و رأسی هست در مصر، قبر مطهر سر بلدر امام حسین علیه السلام که خیلی مورد احترام اهل سنت هست اونجا. میگه استاد ما آمد کنار مشهد رأس و اشعاری را خوند و استغاثه، این عبارت داره، میگه به قبر شریف استغاثه کرد. میگه بعد از زیارت رفت خونه، دید تمام کتابای سر جای خودش، یعنی همون کتابایی که سرقت رفته بود دوباره برگشت. باز شب راوی که 1172 وفاتشه جریانی رو نقل میکنه، میگه یک آقایی که مرتبا زیارت قبر شریف زیارت مشهد رأس میرفت، یه وقت بینش از دست داد. این شب روایه از اهل سنت است نقل میکنه. میگه بینش از دست داد، آمد کنار مشهد رأس، خطاب میکرد به امام حسین، استغاثه میکرد که ولو یک چشمم شده به من برگردون. میگفت یه شبی خواب دید جمعی از بزرگان توی خواب زیارت مشهد رأس میان، پرسید اینا کی هم؟ گفت رسول الله، این امیر مومنینه، امام حسن. بعد رفت خودشو به پیامبر اکرم رسند، او به رسول الله به من ولو یک چشم برگرد. میگه پیامبر اکرم اشاره کرد به علی بن ابی طالب که سرمه به چشمش بکش، یعنی دوای علاج. گفت امیر مومنین هم به چشم ما داروی کشید، سوخت چشمم، از خواب پریدم دیدم چشمم خوب شد. اینا غیر از استغاثه است که خودشون نقل میکنن. مورد دیگر ابن حبانه. ابن حبان 275 هجری فوت شده، کتابش هم تو بازار هست، 9 جلده، به نام الثقات. اصلا کسی که اسمش تو این کتاب باشد میگن ثقه است، اینجوری میگن.
یا حالا به تعبیر اینها که میگن سلفی هستیم، اگر بخوام از گذشته بریم، میگه 275 خیلی نزدیکه به عصر ائمه و پیامبر و زمان پیامبر،
به عصر صحابه و تابعین.
بله،
یعنی لااقل فاصله زمانش با دوران ابن تیمیه فرق میکنه.
بله بله
درست. ابن حبان خودش در جلد 8 کتابش نقل میکنه، میگه که هر وقت من مدتی که در توس بودم، هر وقت مشکلی برام پیش میومد استغاثه میکردم به قبر علی بن موسی رضا، اونجا دعا میکردم و مشکل من حل میشد. میگه که دعوت الله ازالتها عنی الا استجیب لی و زالت عنی تلک الشده. میگه این مسئله است که من بارها تجربهش کردم. درست. خب ابن حبان فرد معمولی نیست. یا آقای خطیب بغدادی مطلبی را نقل می کند از شیخ الحنابله ابو علی خلال، میگه که ما هم منی امرون مشکلی برای من پیش نمی آمد مگر این که قصد تو قبر موسی بن جعفر، به زیارت قبر آقا موسی بن جعفر می رفتم و توسل تو به استغاثه به قبر می جستم. خب الا سهل الله لی ما احب، مشکلی من حل می شد. و خب آقای ابو علی خلال این از بزرگان حنابل است، آقای ابن حبان از بزرگان شافعی و از بزرگان اهل سنت است. باز توسل به قبر خود ابو حنیفه، امام شافعی طبق نقل زینی دحلان در خلاصه کلام میگه امام شافعی به قبر ابو حنیفه متوسل میشد. باز میگه ثابت شده است که خود احمد ابن حنبل به قبر امام شافعی متوسل میشد. باز نقل میکنن که ابن جوزی نقل میکنه میگه بزرگان میرفتن به قبر احمد ابن حنبل متوسل میشدن. ابن فورک اصفهانی میگه که خب 406 فوت شده است، یعنی چند سال قبل از ابن تیمیه، 2300 سال،
300 سال منه.
میگه هر وقت میخواستن بارون بیاد میرفتن به قبر ایشون استغاثه میجستن. خب قبر بخاری، استسقا به قبر بخاری، این مطلب رو طبقات شافعی نقل میکنه، حالا درست است درست است من کار ندارم. میگه که اینها وقتی که مشکل باران برشون پیش آمد میکرد استغاثه میکردن به قبر بخاری و بارون برشون جاری میشد و بارون میامد. پس این مسئله استغاثه یه مسئله جا افتاده بین اهل سنت،
بله،
بین شیعه، بین کل مسلمین. حرف آقای ابن تیمیه حرفی است که مستند ندارد و منطقی نیست و نیاز به استدلال است که دستشم از استدلال خالی.
بله. من این نکته رو خدمت شنوندگان عزیزمون یادآور بشم، اونجایی که استاد محترم جناب آقای طبسی از روش و منش اهل سنت و بزرگان اهل سنت و همچنین فتاواشون که حالا در ادامه ایشون بیان خواهند کرد در رابطه با موضوع استغاثه به این معناست که وهابیون که ادعا دارن گذشتگان ما اینگونه عمل میکردن، بیان این فتاوا از سوی کارشناس محترم برنامه به این معناست که نه، گذشتگان اهل سنت اینگونه نبودن، استغاثه را قبول داشتن و خودشون هم عملا این کار را انجام میدادن و به هیچ وجه دیگه تا این حد پیش نمی رفتن که بگن کسی که استغاثه رو مرتکب شده کافر هست و خونش مباح هست. بنابراین مشخص میشه که این اعتقادات و این مسائل برگرفته از مطالبی است که خودشون ابداع کردن، خودشون در آوردن و هیچ چیز و هیچ استنادی به گذشته نداره.
و توسل و استغاثه ریشه اسلامی در اصل جوهر اسلامه.
بله. خیلی ممنونم استاد، ماشاءالله استفاده خواهیم کرد از بیانات شما در ادامه برنامه امروز بیراهی که از رادیو معارف تقدیم شنوندگان عزیز برنامه میشه. البته نظراتی که شما بزرگواران هم دارید در رابطه با برنامه، مطالبی اگر مد نظرتون هست، سوالی براتون پیش میاد، میتونید از طریق شماره تلفن های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 با ما در میان بگذارید.
نشسته ام منتظر بلکه سبا آورد به خانه من، مگر ز کوی تو بوی تو ز تیر مژگان تو دل ار برد جان چه سود، که بسته راه گریز خنجر ابروی تو قامت دلجوی تو سر به خرامان من قامت دلجوی تو.
خب تشکر میکنیم از همراهی شما بزرگواران با برنامه این هفته بیراهه که از گروه اندیشه و حکمت رادیو معارف تقدیمتون میشه. در خدمت استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین طبسی هستیم. یکی از عقاید وهابیون بحث استغاثه است که اونها این رو قبول ندارن و کسی رو که استغاثه میکنه به علما، صلحا، به انبیا، به حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، اون شخص رو کافر میدونن و خونش رو هم مباح میدونن. که با استفاده از آنچه که استاد بیان داشتن در رابطه با سیره علمای اهل سنت و شواهدی بسیار مستندی که در این زمینه وجود داره، مشخص میشه که این اعتقاد اصلاً از مسلمان‌ها نیست و برگرفته از اعتقادات مسلمین نیست. حالا اعتقاداتی هست که خود اینها میگن که ما از مسلمان‌ها گرفتیم، از گذشتگان گرفتیم، ولی شواهد توضیحات این موضوع رو رد میکنه. حالا در خدمت حضرت علی هستیم. نمی‌دونم استاد فتاوای اهل سنت رو می‌خواید در زمینه بگید یا هنوز بحث قبلیتون ادامه میدید؟
نه، این من اجازه بدید چند تا از فتاواشون نکنم.
بله.
بعد کتاب‌هایی که در ارتباط با استغاثه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، کتاب‌هایی که خودشون نوشتن،
بله،
و قصه ها و کراماتی رو که خودشون نقل کردن من اشاره کنم.
بفرمایید.
اما فتاوا امام قیروانی مالکی اصلا معاصر ابن تیمیه بود. ایشون در ارتباط با زیارت قبور یک فصلی دارد، مفصل راجع به زیارت قبور، مخصوصا قبر پیامبر اکرم. میفرماید که کنار قبر پیامبر اکرم که رفتید توسل بجویید. برای چی؟ برای مغفرت گناهان و استغاثه. این عبارتشه. و یستغیث بهم و یطلب حوائجهم منهم. میگه کنار قبور، کنار قبر پیامبر اکرم رفتید، استغاثه به قبر بکنید و پیامبر اکرم و حوائجتون رو از اونها بخواهید و یقین کنید که حتما مستجاب خواهد شد. این حرف کجا؟ و مباح بودن خون کسی که استغاثه میکنه به قبر پیامبر این کجا؟ باز خود ایشون میگه فمن توسل به قیروانی، معاصر ابن تیمیه، میگه کسی که توسل بجوید به پیامبر اکرم یا استغاثه بکنه به قبر پیامبر اکرم یا حوایش را از قبر پیامبر اکرم بخواهد، این لا یرد ولا یخیب، اصلا ناامید بر نمیگرد. این حرف آقای قیروانی. آقای عزامی شیخ سلامه خیلی اظهار ناراحتی میکنه از ابن تیمیه، میگه لقد تعدى هذا الرجل، میگه پاش از چه میگن از حدود خودش فراتر گذاشته، حرفای بی خود داری میزنه. تعدى على جناب المحمدی، میگه ایشون داره دهمکجی میکنه، ایشون داره جسارت میکنه به پیامبر اکرم و میگه که شد در حال، یعنی قصد زیارت پیامبر اکرم جایز نیست. بعد میگه که نه، این حرفا حرفای درستی نیست. پیامبر اکرم حوایجتون رو به او عرضه کنید و یستغاث به، و پیامبر اکرم استغاثه می شود. بله، و پیامبر اکرم مستجاب الدعوه است. میگه این حرف ما اینه. خب باز آقای قسطلانی، من یک بار اشاره کردم، چون در آداب زیارت میگه سزاوار است زائر کنار قبر پیامبر اکرم که آمد استغاثه بجوید به قبر پیامبر اکرم و حوایج خودش را بطلبد. خب فتاوای زیادی در این زمینه است، اما یادتون بدید من در این فرصت باقی اشاره کنم به کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته شده است.
یعنی خود اینها
خودشون
علاوه بر اینکه عملاً این روش رو میپسندیدن، برای تبلیغ استغاثه به پیامبر و حضرات معصومین کتاب نوشتن.
کتاب نوشتن. من. مثلا آقای سلیمان ابن موسای بلنوسی، این متوفای 634، یعنی قبل از فوت ابن تیمیه تقریبا 100 سال، 90 سال، درست؟ این آقا کتاب نوشته به نام مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام. این از علماء اهل سنت. اونجا داستانهای زیبا جالب از صحابه، از تابعین، از محدثین، از علمای بزرگ که به قبر پیامبر اکرم استغاثه جستن و مشکلشون حل شد. اولی قصه‌ای که نقل میکنه قصه محمد ابن المنکدر، میگه که پدرم صحابه بود، کسی بهش پولی داد و پیشت باشه خرجش کن بعد به من بده، من میخوام برم جهاد. این صحابه بود، میگفت که هنوز باید برگشت و پول به من بده. پدرم گفت من پول خرج کردم. گفت نه، من پول میخوام. میگفت پدرم رفت کنار قبر پیامبر اکرم و اونجا استغاثه به قبر پیامبر اکرم جوز، یلوذ به قبر نبی، یعنی استغاثه کرد. خب یستغیث به قبر نبی، استغاثه به قبر پیامبر اکرم کرد. خب گفت یا رسول الله کمکم کن. می گفت که صبح شد، یا آقای آمد گفت که دست بسته باز کن بگیر، گفت یک کیسه بشتاد 80 دینار توش پنج بود. خب اینه وفا الوفای سمهودی نقل میکنه، میگه منکدر رفت به قبر پیامبر اکرم استغاثه کرد. دو، جریان طبرانی رو نقل میکنه. طبرانی سلیمان ابن احمد از بزرگان اهل سنته، صاحب کتاب المعجم الکبیر. از خود طبرانی نقل میکنه، میگه ما ابو شیخ با ابن المقری رفتیم مدینه، رسیدیم گرسنه، پولی هم نداشتیم، در حال مرگ بودیم. طبرانی میگه گفتم که من اینجا تکون نمیخورم، یا مرگ یا بالاخره چیزی برامون پیامبر اکرم برسون. میگه که رو کردم به پیامبر اکرم، گفتم یا رسول الله بالاخره به داد ما برس. حضرت قبل النبی، گفتم یا رسول الله الجوع گرسنه است. میگفت که ناگهان دیدیم که در باز شد، یا آقای آمد، یک مقدار همراش قضا بود. گفتم چیه این؟ گفت که شما ظاهرا به پیامبر اکرم شکایت کرده بودید، پیامبر اکرم را در خواب دیدم، فرمود برای اینها قضا ببر. این بولنوسی نقل میکنه. باز یک مورد دیگه نقل میکنه از ابن جلاد، میگه وارد مدینه شدم، خسته بودم، کوفته بودم، گرسنه بودم، آمدم کنار قبر پیامبر اکرم، گفتم یا رسول الله من مهمانت هستم، یالا قضا برام تهیه بکن. میگفتش خوابم بود، خواب پیامبر اکرم دیدم. این متوسل به قبر پیامبر اکرم شد. میگفت خواب پیامبر اکرم دیدم، یه نون به من داد. تو خواب نصف نونو خوردم، از خواب پریدم دیدم نصف دیگه دستم. این خودشون نقل میکنه، میگه توسل به قبر پیامبر اکرم مگر استغاثه غیر از اینه؟ باز مورد دیگه ای نقل میکنه که بالاخره مشکلی من داشتم. ابو ذر میگه، میگه مشکلی داشتم، گرفتار شدیم، آمدیم کنار قبر پیامبر اکرم، درخواست کمک کردیم، بعد بالاخره گفتم یا رسول الله من مهمان تو هستم. این قضیه گذشت، در خواب دیدم پیامبر اکرم پول به من داد، از خواب بیدار شدم دیدم پول دستم. اینا استغاثه است دیگه، پولا دستم. میگفت من از شیراز آمده بودم، این پولها خرج کردیم، این پولها رو تا رسیدیم به شیراز پولا تمام شد. اینا رو کی نقل میکنه؟ بولنوسی که خود 637 فوت شده، یعنی قبل از مرگ ابن تیمیه به چندین سال. خب از این شواهد زیاد نقل میکنه، خود مؤلف قضیه برای خودش نقل میکنه، از بله محب الدین طبری قصه نقل میکنه، میگه من نمیخواستم اسم محی الدین باشه، اسم محی الدین بود، به قبر پیامبر اکرم متوسل شدم، بعد اسمم عوض شد، شد محب الدین. پس از این شواهد ما زیاد داریم که خود اهل سنت به قبر پیامبر اکرم متوسل شدن، برای یعنی استغاثه کردن به پیامبر اکرم برای رفع گرفتاری ها و حاجاتشون گرفت.
خیلی ممنون و متشکرم. حالا دقیقی از فرصت برنامه امروز ما باقی هست، یک من برنامه کوتاه رو میشنویم، مجددا در خدمت حضرت عالی هستیم و بحثتون رو پی میگیریم.
دلم را مکن ناامید ای خدا، نجاتم بده از خطا و ریا، دل خود به درگاهت آوردم، به شهر دلم کن تو شوری بپا، خدایا جمیلی لطیفی خبیر، رحیمی سلامی سمیعی بصیر، تو را می پرستم توی خالقت، حکیمی عظیمی کریمی بشیر، دلم را مکن ناامید ای خدا،
خب شنوندگان گرامی، دقایق پایانی برنامه امروز بیراه را سپری میکنیم. از محضر استاد طبسی در نقد اعتقاد وهابیان در رابطه با استغاثه استفاده کردیم. اشاره داشتید استاد به کتاب‌هایی که خود اهل سنت در رابطه با موضوع استغاثه نوشتن و تبلیغ کردن این موضوع رو. حالا فکر می‌کنم باز هم می‌خواید به چند مورد دیگه اشاره بفرمایید.
مثلا چرا اهل سنت تأکید داشتن که تبلیغ کنن؟ چون احساس می‌کردن یک انحرافی در بلاد اسلامی، انحرافی در بین مسلمین راه می‌افته. مسئله حرمت استغاثه به قبر پیامبر اکرم این یک نوع انحرافه، لذا اونها آسین زدن بالا و شروع کردن به ترویج و تبلیغ این عقیده و ایستادن در برابر اون انحراف. بله. مثلا سمهودی در وفاء الوفاء انصافا کتاب خوبیه، وفاء الوفاء، من سفارش میکنم که این کتاب را مطالعه کنن، حتی سلفی ها، حتی بالاخره تکفیری هایی که بالاخره ادعاهایی دارن نگاه کنن. این دیگه مؤلفش از پیروان اهل بیت نیست که.
حالا حضرت علی چون مسافرت زیاد داشتید به کشورهای عربی، به هر حال گفتگو هم کردید، صحبت بوده، شما فکر میکنید که این منابع در اختیارشون هست به راحتی یا نه؟
هست. این از این کتابا که ایران چاپ نشده،
کتابای خودشون،
این کتاباست که من خودم از حجازی کتابا رو خریدم.
بله، وقتی به این راحتی وقتی دارن بحث استغاثه رو تبلیغ میکنن،
مطالعه نمی، راستش یعنی با کمال معذرت میخوام عرض کنم کمتر مطالعه دارن. بله. اینا همون یه بعدی فقط فکر میکنن، یعنی احتمال هم نمیدن و حاضر هم نیستن که بپذیرن شاید یک نظر مخالفی باشد و اون نظر مخالف صحیح باشد.
بله.
اگر این
یعنی میدان برای مخالفین اونجا اصلا باز نیست که برن حرفی بزنن،
خودشون هم اجازه نمیدن.
بله.
یعنی خودشون بخودی اجازه نمیدن که یک فکری فرض کنن، بکنن که نکنن درست میگن. بله، من اشاره کنم به
بحثمون رو جمع‌بندی می‌خوام بکنیم، فرصتون کمتر از یک دقیقه است، بفرمایید.
بله بفرمایید. من قضیه سمهودی که خودش این قصه ها رو نقل میکنه و شافعی هم هست و کتابش رد به بر ابن تیمیه و افکار ابن تیمیه است، خود ایشون در ارتباط با استغاثه به قبر پیامبر اکرم خودش از خودش قصه های نقل میکنه. غیر از قصه های بلنوسی، قصه های مصباح الظلام، خودش از خودش هم قصه توسل و استغاثه رو نقل میکنه.
خیلی ممنون. فکر می‌کنم بحثمون در رابطه موضوع استغاثه دیگه ادامه نداشته باشه. بحث جدید رو بحث توسل سلو فکرم برنامه بنده انشاءالله پی خواهیم گرفت. استاد از حضورتون ممنونم. شنوندگان گرامی خدا نگهدار.
یا دیده ای بیناد منده، سری برشور و بی برواب منده، خدا یا دیده ای بیناد منده، سری برشور و بی برواب منده، کبیرم دستم از هر چیز خالیست، دلی سرشاه چون دریا به منده، دلی سرشاه چون دریا به منده، خدایا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده، کبیرم دستم دلی سرشاه چون دریا به منده، دلی سرشاه چون دریا به منده، دلی سرشاه چون دریا به منده.